أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد عرض سلام داریم خدمت تمامی حضار و بزرگواران آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری ها رو داریم انشاءالله که عزاداری ها مورد قبول درگاه الهی واقع شده باشه و این روز و این جور عزاداری ها باعث بشه که ما انشاءالله توی خیمگاه امام زمان بمونیم و حضرت رو یاری بکنیم. بزرگوار لطف کردن و بین دو تا نماز دعای سلامتی حضرت رو خوندن. یه مقدمی عرض کنیم درباره امروز که روز عاشورا بود و شام غریبان هست و بعد انشاءالله به بحث خودمون میرسیم. این بحثا که ما خدمتتون عرض کردیم تو این چند شبی که مصد اوقاتون شدیم و گفتیم براتون داشتیم درد امام زمان رو میگفتیم که امام زمانی که جای همون امام حسین است برای ما الان شیعیانش رو دارن قتل عام میکنن، دارن میکشن به روش های مختلف، با جنگ نظامی و نمیدونم داعش و امثال اینها. یه بخشش هست که یه سری به قول معروف سرباز آخرالزمانی حضرت دارن میرن تو سوریه و عراق در مقابل داعش قرار میگیرن که شیعه رو نکشه. یه سری جنگ های دیگه هم هست که یهود و صهیونیسم و آمریکا راه اندازی کرده داره شیعه امام رو میکشه. توی کربلا شیعیان امام رو سر بریدن کشتن، امروز هم دارن شیعیان امام رو میکشن با جنگ جمعیتی، با جنگ تغذیه‌ای، با حوزه دارو و امثال اینها. قتل عام خاموشه. امام ازتون خواهش میکنه، امام همون حل من ناصر رو میگه، میگه آقا زبانن میتونی بیا خلق الله رو آگاه بکن، مالن میتونی بیا کمکشون بکن، بیاد آقا مردم رو آگاه بکن تا این شیعیانی که قرار امام زمان رو یاری بکنن جانشون حفظ بشه، امام که ظهور کرد حضرت رو یاری بکنن. میخواد تو لشکر حضرت باشید؟ آقا الان هستیم، الان ما سرباز امام زمان هستیم، شیعش هستیم، شیعش که باشیم قبولش داشته باشیم تو لشکر هستیم، درست شد؟ ولی ما سرباز فراریم. دیدی سرباز رو سر پست میذاره در میره؟ الان امام هم ما رو گذاشته سر پستمون، گفته تو این مملکت وظیفه تو درست انجام بده، آخوندی درست آخوندی بکن، مدیری درست مدیریت بکن، کارگری درست کارگری بکن، دکتری درست دکتری بکن. این مردم رو، این شیعه ای که آقا اینا عیال الله هستن، اینا محبین حضرت ولیعصر هستن، قرار حضرت ظهور بکنه، اینا برن کمکش بکنن، اینا رو درست مدیریت بکن، به فکرشون باش، دغدغه‌شون رو داشته باش، سلامتشون و جونشون رو حفظ بکن، ایمانشون رو حفظ کن، تحویل حضرت بده. کار ما تو لشکر حضرت اینه دیگه، از این ساده تر آقا جان. هممون تو لشکر حضرتیم، ولی خیلی همون سرباز فراریم، جیره و مواجب از امام زمان میگیریم، رزق و روزی رو میگیریم، میریم برای خودمون میتابیم. بعد همیا میگیم که آقا ما چیکار کنیم تو لشکر؟ آقا هستی، حواست نیست کار انجام بدیم. امام زمان قریب‌تر از اون امام حسینی است که امروز سرش بالای نی رفت، خیلی بیکسه. یعنی اگه قربت امام زمان رو براتون بگیم ها، زندگیتون رو ول میکنید میرید براش کار میکنید. حضرت آیت الله ناصری حفظه الله ایشون تو صحبتاشون گفتن که این امام زمان اینقدر قریبه، امام زمان اینقدر قریبه، اینقدر بیکسه، اینقدر هیچ که به فکرش نیست تو جمهوری اسلامی که حکومت شیعه هست، هیچ کی به فکر نیست، هر وقت میخوان مشکلشون حل بشه میرن سراغ امام زمان، برای امام زمان کار نمیکنن. که اگر کسی بیاد برای امام زمان ریا کنه، ریاان کار انجام بده، یعنی من بیام روزه بگیرم، جشن بگیرم، کتاب پخش کنم برای که ریا بکنم، بگن حاج آقا محل برای امام زمان کار میکنه، امام زمان قبول میکنه این کار رو. چرا؟ چون هیچ کی نیست کار بکنه. وقتی کسی نباشه امام زمان براش ریا هم انجام بده یا قبول میکنه. ببین چقدر بیکسه، ببین چقدر بیکسه. کار خاصی نمیخوایم بکنیم ها. امام زمان میگه آقا درست زندگی بکن، اسلامی زندگی بکن، بقیه رو هم تبلیغ بکن، بگو آقا بیا درست زندگی بکنید، غذاتو سالم بکن، داروتو سالم بکن، زندگیتو سالم بکن. اینو که انجام بدین سرباز امام زمان هست. اون داستان جناب شیخ بهایی رو شنیده که شیخ بهایی با علوم غریبه، با علم جفر و علوم غریبه اومد جای امام زمان رو پیدا کرد، متوجه شد حضرت در فلان ساعت در کجاست، رفت و دید امام زمان توی بازاره، تو بازار اصفهان. اون موقع رفت خدمت حضرت. ببین امام زمان چی میخواد از ما، دید که آقا دم یک به قول معروف کفاشی وایسادن در یه مغازه کفاشی وایسادن، میگن که آقا میشه یک کفش ما رو یه دوتا کوک بهش بزنی وصلش بکنی؟ کفاشی میگه نه خیر آقا، چند نفر جلوت هست، باید اول کار اینا رو راه بندازم بعد کار شما. امام اصرار میکنه، میگه نمیشه آقا جان، حق و ناحق میشه. دوباره اصرار میکنه، شیخ وای میخواد بره جلو بگه آقا امام زمانه، امام اشاره میکنه میگه نه یا جلو. بار سوم که اصرار میکنه کفاش در میاد میگه که اگه دوباره اصرار بکنید داد میزنم تو بازار، میگن که پسر حسن عسکری از من میخواد حقی رو ناحق کنم. امام رو میشناخته ولی حقی رو ناحق نمیکرد. بعد امام اشاره میکنه به شیخ وای میگه بیا جلو، اینطوری باشید ما میایم سراغتون، نمیخواد با جف به گردی منو پیدا بکنی. حالا ما تو زندگی من آقا حق و ناحق نکن. حالا خانمی نامه دادن که آقا درباره اخلاق با زن و بچه‌م یه تذکری بدید که مثلا مردا یه مقداری مراعات بکنن. این بحثش مفصل، اگه ما بیایم بگیم که چقدر خانم‌ها حقوق دارن با چی کار بکنی که یه چند شب باید مزاحمتون بشیم. بله، ولی رفتارمون آقا زنه نگاه بکنه که من رفتارم مثل فاطمه زهرا هست، شیعه‌اش هستم یا نیستم، امام زمان از دست رفتار من زن راضی هست یا نه. مردا نگاه بکنه آقا امام زمان دست رفتار من با زن و بچه‌م راضی هست یا نه. به همین سادگی حق و ناحق نکنیم. به قول آقای نخودکی اصفهانی که الان مشهد میرین زیارت، ایشون یه دو تا کلمه به هر که میومد بهش میگفت، گفت مرنج و مرنجان، نه از دست مردم زود رنج باش نه کسی رو برنجون، سعادت من میشه. امام زمان نیاز به چند تا شیعه اینطوری داره تا کمکش بکن. انشالله این جلسات زمین ساز ساختن سربازان و یاران واقعی برای حضرت ولیعصر باشه و بتونیم نوکری حضرت رو بکنیم و سعادتمون در همین هست. خب بحث اصلی که خودمون داشتیم و خدمتون چند شب بودیم و مصدق اوقاتون بودیم این بود که یهود به عنوان دشمن اصلی امام زمان، به عنوان یکی از گروهایی که زمانی که حضرت بیان با یهود وارد جنگ میشن، بدونید حضرت وقتی ظهور کردن جنگ اولیه با وهابیت و آل سعود هست، حکومت عربستان رو میگیره، بعد وارد جنگ با سفیانی میشه، همین داعشی‌ها که میبینید اینا زمین ساز جریان سفیانی هستن، بعد که سفیانی رو شکست داد وارد جنگ با یهود در فلسطین میشه، سفره یهود هم جمع میکنه، بعد با غربی‌ها دوبار پیمان میبنده، قرارداد میبنده، برجام امضا میکنه، غربی‌ها میزنن زیرش. بله میخواد آخرین برجام بگم خدمتتون، در روایات امام زمان وقتی ظهور کرد دو بار تازه حضرت مسیح میاد، پیغمبرشون میاد باشون قرارداد میبنده که آقا صلح بکنیم، میزنن زیر جنگ شروع میکنن. حالا ببینید آخری برجام چی میشه. بعد جنگ آخرم با شیطان هست، گفتیم یهود به عنوان حزب شیطان برای اینکه بیاد اهداف شیطان رو پیاده بکنه در حوزه های مختلف داره جنگ ایجاد میکنه و تا بتونه تسلط داشته باشه بر مردم دنیا تا حکومت جهانی شیطان رو شکل بده. یکیش بحث جنگ جمعیتی بود که خدمتون عرض کردیم در حوزه های مختلف، حوزه تغذیه رو گفتیم بعضی از مواردش رو و حوزه درمان رو. سیاستی که یهود داره این هست، میگه حکومت ها رو با تسلط بر انرژی و نفت کنترل میکنیم، حکومت ها رو میخوایم نوکر خودمون بکنیم، انرژی و نفت دنیا رو در اختیار خودمون میگیریم، حکومت ها میشن نوکرمون. آل سعود بزرگترین تولید کننده نفت هست ولی نوکر کیه؟ یهود. مردم رو میخوای کنترل بکن، دو تا حوزه رو در دست بگی، غذا و دارو. زمانی که غذا و داروی ملت ها رو در دست گرفتی مردم میشن تابع شما. حوزه تغذیه خدمتتون عرض کردیم بعضی مطالبشو که چه کار دارن میکنن برای که اقلیم سازی بکنن، جنگ خاموش، کشتار خاموش ایرانی ها و شیعیان داره اتفاق میفته. مواردشو که چند تا موردش دیشب نرسیدیم خدمتتون بگیم، امشب اشاره بکنیم که دارن چه کار میکنن که این بحث اقلیم سازی و کاهش قدرت باروری در جامعه ایران به شدت رفته بالا، وحشتناک ها، یعنی الان تعداد زنان و مردانی که قدرت باروریشون اومده پایین و عقیم شدن بسیار بالاست. ریشه اش کجا هست؟ یکیش تو تغذیه بود، یکیش تو دارو. تغذیه اش اشاره بکنیم. از حدود خدمت شما که عارض هستیم 20 سال پیش اومدن هی تبلیغ کردن برای که گوارت نگیرید بیا چی بخورید؟ نمک یوددار. قدیم نمک ها چی بود؟ نمک دریاچه ارومیه و دریاچه قم و امثال اینها رو میمدن میکوبیدن، این نمک ها رو میخوردیم. بعد چقدر توی اسلام سفارش شده روی این نمک، قبل غذا و بعد غذا آقا این نمک انگشت بزن بخور. تا درست شد. بعد حضرت امیرالمومنین شب شهادتش خونه زینب کبرا سر سفره که پهن کردن سحری بخوره، شیر هست، نان جو هست، نمک هم هست، میگه چیو بردار؟ شیر رو میگه ببر، نان و نمک میخوره. بعد ما فکر میکنیم که حضرت علی از نداری میرفته نان جو میخورده، جدی از نداری بوده یا حکمت داشته؟ حتما حکمت داره که انقدر خاصیت این جو داره و این نمک طبیعی داره که ما ازش غافل هستیم. بله، بیاین سراغ جو. آقا تحقیقات روی جو انجام شده که جو چقدر خاصیت داره و ما متاسفانه حالا هر از گاهی مثلا میخوایم یه به قول معروف 21 ماه رمضان باشه، یاد حضرت علی باشیم، میام نان جو خیرات میکنیم. آقا بیار نان روزانه تو نان جو قرار بده، خیلی از مریضی ها درمان میشه. الان جامعه ما درگیر کمبود آهن و کمخونی هست، گفتیم خدمتون زنان و مردانمون کمخون هستن. وقتی کمخون باشه قدرت باروریش کاهش پیدا میکنه، نمیتونه بچه بیاره، از اون ور قطره آهن و قرص آهن میدن به اینها عقیم ترش میکنن. الان یک بزرگواری گفت که تو این مدارس دارن قرص آهن میدن. بله، قطره آهن میداد، بعد این قطره آهن میره رو دندونا، دندونا رو نابود میکردن بچه طفل معصومو، حالا قرصش کردن، این قرص داره عقیمش میکنه. به نظرتون اینا نمیدونن چیکار بکنن؟ از همون اول دارن بچه ما رو عقیم میکنن. نان جو، جو خاصیتی که داره آهن، منبع آهن هست، فقر آهن رو از بین میبره و دیگه این کمخونی مشکلش برطرف میشه. ویژگی بعدی جو سموم بدن ما رو از بین دفع میکنه، سمزدائی میکنه. نان جو میخورد از تعمیر، درست شد. بعد به قول یکی از این بزرگواران بود میگفت که اصل رو ببینید جو میخوره چطوری میدوه، بعد شیره هی گوش میخوره، هی ولو هست گوشه گفتاده 20 ساعت میخوابه در طول روز آقای شیر. جو چنان انرژی داره که حد و حساب نداره، ولی ما متاسفانه از سفره غذاییمون حذفش کردیم. از اونور نمکی که نمک طبیعی بوده، اومدن نمک یوددار گفتن مصرف کنید که آقا گوارت نگیرید. یودش از کجا تشریف میاره؟ واردات. از کجا؟ انگلیس فخیم، دولت استعمار پیر، گرگ پیر انگلیس. عاشق چشم و ابرو ماست که یود بده ما، همون لوازم و مواد اولیه تولید لوازم پیشگیری بود که از انگلستان میمد، تحریم نبودیم ما. در 20 سال گذشتم این یود داره وارد ایران میشه، ما هیچ تحریم هم نیستیم. برای چی؟ یودی که شیمیایی هست دارن میزنن به نمک طعام، داره به مرور زمان چه اتفاقی میفته؟ مردها قدرت جنسیشون از دست میدن، دارن عقیم میشن. الان آمار طلاق تو مملکت ما در هر ساعت 19 طلاق داره اتفاق میفته. ما سومین کشور توی کشورهایی هستیم که داره طلاق دارشون ثبت میشه، سوم دنیاییم. بعد اومدن بررسی کردن دیدن که عامل و علت خیلی از این طلاق ها نارضایتی جنسیه. چرا اینطوری شده؟ مرد قدرت جنسیش کاهش پیدا کرده، نمیتونه خانومش از لحاظ جنسی داری بکنه، نمیتونه نیازش رو برطرف بکنه، این نارضایتی جنسی پیدا کرده، هزار یک مریضی پیدا کرده، میخواد بره طلاق بگیره. از کجا اینطوری شده؟ نمک یوددار، غذاهای فریزری، غذاهایی که طبعش سرده. الان برنج داریم میخوریم، طبعش سرده یا گرم آقا؟ سرد. تازه این برنج که میخوریم با اون برنج قدیم نیستا، برنج قدیم یه لایه کرم قهوه روش بوده، بهش میگن رش برنج. یعنی برین توی لنجون و جاهای دیگه برنج کوبیا اینو با نمک سفید میکنن، اون رشی که روش هست سفید با نمک سفیدش میکنن، میگیرنش، بعد قدیم میریختنش دور. بعد حالا این بحث تغذیه و طب تغذیه اومده میگه که برای کنترل دیابت این رش برنج رو بگیرید مصرف بکنید. بعد بسته بندیش کردن تو مرکز حضرت زهرای مرزی اول خیابون خرم، دارن این رش برنج رو میفروشن. خب آقا چرا میگیری ازش؟ از برنج نگیرش که این برنج باشه دیابت نشه، جون داشته باشه. الان برنج رو میخوری قوت نداره چون سبوسش، این رشش رو گرفته. طبعش سرده، غلات طبعش سرده، حبوبات طبعش سرده، لبنیات طبعش سرده، همه نام شده غذای ما. غذاها رو میخوریم طبعمون سرد میشه. طبعمون که سرد شد چطور میشه؟ حال زنداری نداریم، حال بچه داری نداریم، حال کار نداریم. چرا میزان کار توی جامعه ما پایین هست؟ مثلا کارگر رو میاری، این مثلا تا ساعت 8 که این مقداری ووله میره، تا ساعت 10 رو براش بیاری، ساعت 10 رو میاری مثلا این مقداری چیزش میدیم، این مقداری دوباره ووله میره، میرسه مثلا ساعت 2 بعد ناهارشو بدی. بعد دوباره آقا چرا اینطوری هست؟ حال نداره، طبعش سرد شده. زمانی که انگلیسی ها حمله کردن به ایران، زمان رئیس علی دلواری، فرمانده انگلیسی اومد با رئیس علی صحبت کرد، گفت ما توپ داریم، تفنگ داریم، تیربار داریم، کشتی داریم، تو با چی میخوای جلوی ما وایسی؟ چی داری که میخوای جلوی همه سلاح ما وایسی؟ گفت ما خرما داریم. رئیس علی دلواری گفت ما خرما داریم. با خرما میشه جلوی غرب وایستاد؟ بله میشه وایستاد. چطور خرما؟ طبعش سرده یا گرمه؟ گرمه. جنوبی ها رو دیده رفتیم مثلا باشون هم نشین باشی، اینا اصلا خرما ازشون نمیبره، با هر لقمه خرما میخورن. این خرما وقتی خوردی طبعتو گرم میکنه، این گردش خونت میره بالا، گردش خونت که رفت بالا میل جنسیت میره بالا، زنداریت به جا میشه، درست شد؟ از او ور گردش خونت که بره بالا، این رگ غیرته میزنه بیرون. کسی به ناموس تعرض کنه، به مملکت تعرض کنه، جلوش وای میسی. ولی الان اومده چیکار کرده؟ مشروباتو توی جامعه ما رواج داده، مواد مخدر رو رواج داده. طب اینا سرده یا گرمه؟ سرد. مشروب طبعش سرده، دود طبعش سرده. بعد جوان داره مشروب استفاده میکنه، مواد مخدر استفاده میکنه، دیگه حال نداره، درست شد؟ ناموسش که هیچ، همه چیزشو میده. یهود داره کار میکنه، درست شد؟ نمک رو وارد کرده. پس چیکار بکنیم آقا؟ نمک نخوریم؟ آقا برو سراغ عطاری. الان الحمدلله این مرکز به قول معروف آیه دکتر روازاده و مراکز طب سنتی راه افتادن، دارن نمک دریاچه ارومیه رو میارن، تصفیه میکنن، شین و امثال اینشون رو میگیرن میفرستن تو بازار. آقا این نمک رو استفاده بکنید. حضرت امیر و اون شب شهادتش میگه خوب خورشتی است نمک. خورشت؟ مگه نمک خورشت میشه؟ هر چی که شما توی غذا نیاز داشته باشی، کلسیم و پتاسیم و هر املاحی که نیاز داشته باشی تو این نمک طبیعی هست، درست شد؟ این که آقا این حرف ابجد نمک چنده؟ بله 110. نام امیرالمومنین چنده؟ 110. امیرالمومنین کامل تو هر زمینه ای. اون چیزی هم که اگه سر سفره نباشه غذات مشکل پیدا میکنه، نمک طعام از هر لحاظ کامله، نمک طبیعی. پس اینا ورود پیدا کردن، اومدن نمک یوددار دادن به خلق الله ما میدن. از اونورم که گفتیم الان ما متاسفانه میخوام برای دختر جهیزه بگیریم، میگه آقا یخچال سایبایسا یا مثلا یه فریزر جدا براش بگی، هر غذا فریزر، مرغ بگی فریزر بکنه، من گوش بگی فریزر بکن، قحطی اومده نیست هیچ جا، چه مشکلی پیش میاد؟ غذا رو که فریز کردی، این بعد از این مدتی طبع این غذا سرد میشه، هی داره غذای فریز میخوری، غذای فریز چه بلایی سرت میاره؟ طبعتو سرد میکنه، مزاجتو سرد میکنه، و غالب بیماری ها از این مزاج سرد بودن هست. علامه حسنزاده آملی حفظه الله ایشون فرمودن که اگر مشکلی نبود و مردم به عسر و حرج نمی افتادن، یخ انداختن توی آب، که یخ میندازی تو آب میخوری، اینو حرام میکردم، فتوا دادم که حرامه. چرا؟ یخو انداختی، این داره هی آب میشه، تو این آب یخش میکنه، داره سم آزاد میکنه، بعد شما آتش داری، یه پارچه تا تعمیری بالا، این سم و این آب یخ میره تو معدت، معدش یخ میکنه، طبع معدش سرد میشه، اول مریضیشه. بله اینطوریم دیگه، درسته؟ بعد تازه بین غذا میام میخوریم، بین غذا آب یخ میریم بالا، میگم آقا حاج ما میشه آب نخوریم بین غذا؟ آقا داره غذا رو تون میخوری، شمرده نمیخوری، هول میزنی، داغ و داغ میخوری، بعد میخوای برای که رد بشه با این یا با نوشابه بخوری را باز بکنه یا آب یخ؟ اسلامی غذا بخور، نیاز به این نیست. چه بلای سرمون میاره؟ میاد بین غذا آب میخوره، بعد میگه حاج آقا نمیدونم چرا معدم اذیت شده، بعد بدنم شربت معده بخورم. آب که وارد معده شد هنگام غذا، اسید معده رو رقیق میکنه، این نمیتونه غذا رو درست هضم بکنه، بعد ناراحتی معده میگیری، رفلاس معده میگیری. آقا درست رفتار بکن، این تو سلامت تغذیه است. پس یهود ورود کرده تو این حوزه ها داره کار میکنه و ما متاسفانه غافل هستیم و این گزاره رو رعایت نمیکنیم. صلوات قد بفرمایید. ما تلاش کردیم توی این جنگ جلسه خدمت شما این بحث جنگ جمعیتی و جنگ تغذیه رو بگیم. بحث تغذیه خیلی مفصل تر از این حرف هست. الان الحمدلله سایت هایی هست، کتاب هایی هست، نرم افزار هست تو این موضوع. حتما برین تحقیق بکنید، جامعتون رو و خانوادتون رو سالم نگه دارید. علم تغذیه رو امام حسین و بقیه اهل بیت توی روایاتش برای ما گفته. آیه صریح قرآن میگه که انظر الی طعامک. بعد آیه ولایت کدوم سوره است؟ مائده. مائده. یعنی چه؟ یعنی اگه شما غذات سالم باشه، غذات حلال باشه، غذات طیب باشه، ولایت خدا و امیرالمومنین رو میپذیری. اگه غذات مشکل داشته باشه، تو ولایت پذیریت لنگ میزنی. امام حسین زمانی که جلوی عمر صد و لشکرش میاد قرار میگیره، هرچی حرف میزنه اینا تو گوشش نمیره، میگه شکماتون از چی پر شده؟ حرام. بعد یه سری سیاست های اشتباه ما الان بزرگواران مدیریتی مملکت دارن میگن که یارانه ثروتمندا رو میخوایم بگیریم بریم تو حوزه سلامت و نمیدونن کجاها خرجش بکنیم. آقا این یارانه از کجا اومد هستن؟ از کجا اومده؟ بیت المال مردم که خرج میکردیم در حوزه های مختلف یارانه میدادیم، حالا داریم میدیم دست خودشون. بعد حالا میگه نه تو پول داری، من بیت المال تو نمیدم بهت. امیرالمومنین زمانی که حکومت دستش رسید، اون دو درهمی که حق بیت المال خلق الله بود به ثروتمنده میداد و فقیرم میداد. بعد تو فیلم امام علی نشون میداد ثروتمنده اومده بود سر صف گرفتن این دو درهم، بعد طرف اومد داشت گفت که آخه تو که نیاز به دو درهم نداری. گفت دو درهمی که علی بده خیلی فرق داره. هم چی بگیم خدمتتون؟ امیرالمومنین حق مردم رو غنی و فقیر از بیت المال میداد. الان ما داریم دست میبریم داخلش، حق این ثروتمنده رو میگیریم، میخوام پخشش بکنیم جای دیگه. چه اتفاقی میفته؟ آها، مالمون شبهناک میشه. درست شو؟ اینو مواظب باشیم. الان گفتیم ها، بعد 20 سال آینده بزههای اجتماعی رفت بالاتر، نگید از کجا خوردیم. بله، مواظب این قصه باشیم. بحث جمعیتی رو خدمتتون عرض کردیم، مفصل، نیاز به جلسات بیشتری هم داریم. ما فقط اشاره میکنیم توی جلسات امام حسین انشالله خودتون برین پیگیر باشید. پولی که میخواد برین چند سال دیگه هزینه دارو و درمان بکنید، الان بیا هزینه بکن، برو یه کتاب بگی، دانشنامه احادیث پزشکی اهل بیت. دانشگاه علوم حدیث شهر ری چاپ کرده زیر نظر ری شهری، تمام روایاتی که درباره تغذیه و خوراک و اینها هست از اهل بیت همه رو آورده، دستبندی شسته و رفته. اینو بگی توی خونت داشته باش، آقا یه ناراحتی پیدا کردم فلان روایت تو بخون که مثلا چه چیزی باید بخوری تا مشکلت حل بشه. فقط امام حسین که نیومده یه سری روایت درباره نماز امثال اینها بگه. اینم تو به حوزه تغذیه هم مفصلا بحث داره. پراید هاچبک چنده این؟ 265 به 97 پراید هاچبک. بله، برین زحمت بکشین جا به جا بکنید که انشالله مشکل خلق الله حل بشه. اینو خودتون ورود کنید، انشالله تحقیقات انجام بدید، روی سایت هم انشالله مطالب خواهند گذاشت. بحث دیگه ای رو باید ورود پیدا بکنیم از جنگ هایی که یهود داره علیه شیعه انجام میده. گفتین بالای 50 حوزه یهود داره علیه شیعه و مسلمان ها جنگ انجام میده. جمعیتیشو گفتیم، بیوتروریسمشو گفتیم، تغذیهشو گفتیم، جنگ دیگه داریم، جنگ رسانه‌ای. یعنی چه؟ رسانه ابزاری هست که الان ما باید ازش استفاده بکنیم برای انتقال پیام. هر آنچه که پیام ما رو انتقال بده میشه رسانه. و اتفاقا جمهوری اسلامی نمیگه آقا ماهواره حرامه، ابزارشون ابزار ماهواره، ابزار اینترنت، ابزار موبایل، ابزار شبکه‌های اجتماعی حرام نیست. این ابزار اگه درست استفاده بکنی میتونی پیام حق رو باش انتقال بدی. الان جمهوری اسلامی شبکه‌های ماهواره برون‌مرزی داره، شبکه کوثر، شبکه سحر، شبکه قرآن، شبکه پرستوی، شبکه اسپان تیوی داره مبانی حق شیعه رو پخش میکنه توی دنیا. خیلی وهابیا پایین شبکه‌ها شیعه شدن، خیلی مسیحی‌ها پایین شبکه‌ها شیعه شدن. پس از ابزار رسانه داریم درست استفاده میکنیم، محتوای حق داخلش میذاریم، پخش میکنیم به دنیا. آقا شبکه‌های اجتماعی که الان باب جوان‌ها دارن ازش استفاده میکنن، درست استفاده نمیکنن. اگه درست استفاده کنن بهترین فرصته که بزنی پدر یهود در بیاری، ولی ما ظرفیتش رو نمیشناسیم، درست استفاده نمیکنیم. رهبری یه نامه نوشتن برای جوان‌های اروپا و آمریکا، چطوری به دستشون رسوندن؟ از طریق شبکه‌های اجتماعی. نامه نوشت براشون آقا اسلام رو بیا از منابع اسلام بشناس، نه از شبکه‌های وهابی. بعد جوان‌های اروپا و ایالات متحده براشون سوال شده بود آقا رهبر ایران برای ما نامه داده، در تحریک شدن، انگیزه براشون پیدا شد، دارن میان به سمت شیعه، به سمت مبانی اعتقادی اسلام واقعی. پس ما از این رسانه‌ها درست استفاده نمی‌کنیم. تو لشکر امام زمان هستیم، داریم نون امام زمان رو می‌خوریم، بعد داریم با شبکه‌های اجتماعی و این رسانه‌ها به جای که کمک امام زمان بکنیم، داریم کمک یهود می‌کنیم. سواد رسانه‌ای تو جامعهمون پایین هست. نیاز هست که ما یه همچین جلساتی بیایم مردم رو آگاه بکنیم، چون متاسفانه توی صدا سیما و نمیدونم رادیو و جاهای دیگه انقدر که درباره فوتبال و چیزهای دیگه صحبت میکنن، شما در این موضوعات کم میبینید برنامه. مثلا یه وقتی هم میذاره مثلا برنامه سریا میاد درباره این صحبت میکنه، بعد گذاشته مثلا ساعت 1 شب. کجاست این جوونه؟ ساعت پیک پر بیننده که مثلا 8 تا 10 هست سریاله رو بشین ببین خوابت بره. پام برنامه نشینی که بیدارت بکنه ها. بعد به حضرات مثلا رسانه هم میگیم که آقا چرا نمیذاری؟ میگن چرا ما گذاشتیم ساعت 2 شب بود برنامه‌شو گذاشتیم. زحمت کشیدیم گذاشتیم. پس مجبوریم بیایم اطلاعات رسانه‌ای رو اینجا بدیم، سواد رسانه‌ای رو بریم بالا که آسیب نبینیم. الان حالا رسانه‌های مختلفی داریم، مثل ماهواره، مثل اینترنت، مثل گوشی‌های لمسی، مثل سینما، فیلم‌ها، بازی‌های کامپیوتری و امثال اینها. بحثش مفصله. برای اینکه یه سری اطلاعات عمومی شما پیدا بکنید حداقل 80 جلسه نیاز هست. حالا ببینید ما چه هنری باید داشته باشیم، اینو ام پی 3 بکنیم، ام پی 4 اش بکنیم، جمعش بکنیم تو یه جلسه، مثلا یه سری سواد رسانه‌ای به شما بگیم. آنچه هم که الان بیشترین آسیب رو داره به جامعه ما میزنه، نه ماهواره است، نه بازی‌های کامپیوتریه، چیه؟ گوشی. 20 ساله داریم میگیم ماهواره، کسی گوش نمیده. بله، حالا ماهواره طرف میخواد بره ببینه دیش و ریسیور و الامبی و نمیدونم دیگه چی میخواد تدارکاتش. نداریم آنه شنیدیم. اینا رو باید داشته باشه، LCD هم داشته باشه بشینه پای ماهواره. بله، اینا رو باید داشته باشه دیگه. ولی گوشی لمسی داره چه کار میکنه؟ با امکان ارتباط با اینترنت تمام اون شبکه‌های ماهواره، شبکه اینترنتی هم دارد، به همه‌شون دسترسی داره. بعد وزارت مخابرات میاد آمار میده، افتخارم میکنه که ما تو روستا هم اینترنت رو بردیم. بعد یا خوبه؟ آقا خوبه. اگر شما وسیله‌ای رو در اختیار مردم بذاری ولی آموزش ندی که چطوری باید استفاده بکنی، بعد یا خوبه؟ آها، مخابرات میاد توی مدارس ما، توی روستاهای ما، تو هر جا که شما کنی اینترنت رو برده. بله، بعد آموزشش چی؟ آقا اینترنت رو چطوری باید استفاده بکنه؟ آموزش میده؟ نه، ما فقط وظیفه‌شون بیاریم دستتون بدیم. کی آموزش میده؟ خودتون برید دیگه یاد بگیرید. امکانات خوبی هست اگه درست ازش استفاده بکنیم، ولی آموزش و فرهنگ درست استفاده کردنش رو نداریم. گوشی همراهی که وارد مملکت ما شد، خاطرتون باشه خط اولی که میومد 1200 پول خطه بود، الان چند شده ایرانسه؟ 5 تومن. دو تا بهت میده جختی. آقا در دسترس مردم قرار دادی، آیا فرهنگ درست استفاده کردن از موبایل به مردم یاد دادی؟ نه. پس داریم آسیب میبینیم، آسیب داریم میبینیم. تا به حال 3 نسل از گوشی‌های همراه وارد مملکت ما شده. این گوشی‌های نسل اول که امکان ارسال پیامک و تماس داشت، همین امکانو داشت. نسل اول فرهنگ درست استفاده کردن آموزش ندادیم به خلق الله، آسیب دیدیم. دو قشر اومدن سوء استفاده کردن. کیا؟ دزدها و زنان خیابانی و مردان خیابانی. دزده میرفت تو خونه، یکی همسر کوچه وای میستاد اون رفیقه، تا صابخونه میومد زنگ میزد به پروینان اومدن. دزدی‌ها زیاد شد. زنان و مردان خیابانی رابطهشون راحت تر شد. بله، فرهنگ سازی نکردیم. نسل دوم که اومد گوشی های بلوتوث دار بود. 10 سال پیش گوشی های بلوتوث دار اومد، بعد مردم نگفتیم آقا این امکان خوبی هست، بیا درست استفاده بکن، بیا بلوتوث های مذهبی و اخلاقی و فرهنگی پخش بکن. میرفتی توی مترو و اتوبوس و توی شهر، هر جای شهر که میرفتی فقط جرئت میکردی اینو روشن بکن. فیلم غیر اخلاقی خواننده و بازیگر و بازیکن و رقاص و همینا میواد برات. چه اتفاقی افتاد؟ ببینید سوء مدیریت منی که شدم مدیر حکومت اسلامی چه بلای سر جامعه‌ام آورده. وقتی این بلوتوث های غیر اخلاقی توی مملکت ما پخش شد، خلق الله کنار همدیگه وای میسادن بلوتوث تو روشن بکن برات بفرستن، بعد هم میدیدن با همدیگه این فیلما رو، طرف میرفت مثلا 7 تا سوراخ قایم میشد یواشکی تنهایی میدید، الان کف خیابون دارن میبینن با همدیگه. حیای اجتماعی کاهش پیدا کرد. یعنی یه سری بزه‌ها و قبیح‌ها که طرف خجالت میکشید مثلا بگه و ببینه، الان راحت بد رد و بدل میشد. بعد واجبم شده بود، آیه نازل شده برای دختر دبیرستانی و پسر راهنمایی حتما باید گوشی بگیری. بعد میرفتن توی مدارس و دبیرستان‌ها چی پخش میشد بینشون؟ این فیلم‌ها. حیای اجتماعی کاهش پیدا کرد. یعنی اگه 10 سال پیش یه خانومی با بلوز و شلوار میمد توی خیابون توی اصفهان شما، خود مردم باش برخورد میکردن. الان چطوره؟ برخورد میکنن؟ امر معروف میکنن؟
انقدر پای ماهواره و پای بلوتوث و شبکه‌های اجتماعی تصاویر ناجور دیده براش عادی شده، سکولار شدیم. مسلمان هستیم ولی دین توی متن زندگیمون نیست. اینا رو توی فیلم و اینا دیده، بعد میاد تو واقعیت هم میبینه، خب دیگه عادی شده براش، سکولار شده. حیای اجتماعی کاهش پیدا کرد. اون موقعی که فکر کنم حدود 5 سال پیش بود، یه سری مانتو اومد توی بازار، آستین کوتاه بود، مانتوی آستین کوتاه. مسئولینم الحمدلله انقدر اولویت دارن، انقدر دغدغه دارن که دیگه وقت نمیکنن بیان به قول ما رو به اینا رسیدگی بکنن. چه اتفاقی میفته؟ اون موقع که اومد ما هشدار دادیم، آره میرفتیم صحبت میکردیم، گفتیم آقا تا اینجا نمیمونم، میاد بالاتر. الان ببین وضع حجاب چطور شده. چرا؟ چون منی که میام مسئول میشم، رفتم به قول ما رو منصب حکومتی رو دست گرفتم، یه کاری از این مملکت شدم، یادم میره مسئولم، فکر کنم حاکمم. یعنی چه؟ مسئول یعنی کسی که ازش سوال میشه، بازخواست میشه، باید حساب پس بده. آقا 4 سال نماینده بودی، 4 سال مدیر بودی، چیکار کردی برای خدمت به مملکت؟ مورد سوال قرار میگیری، همین دنیا همون دنیا. ولی من که میرم میشم وزیر و وکیل و الی بالا، حس میکنم که حاکمم، حکومت دارم میکنم. بعد وقتی که مثلا شدم یه کاری میام یه تزی میدم، ببین چی تز بزرگوار داده، میگه که ما نمیتوانیم جامعه را پاستوریزه بکنیم، ما نمیتوانیم جامعه را پاستوریزه و هموجنیزه بکنیم، باید جامعه را واکسینه بکنیم. یعنی چه پاستوریزه هموجنیزه؟ شیر رو که میخوان پاستوریزه بکنن یا هموجنیزه بکنن، تحت حرارت شدید قرار میدن، تمام میکروب ها و باکتریاش از بین میره، هیچ میکروب و باکتری منفی داخلش، همه از بین میرن. فرمودن که ما نمیتونیم پاستوریزه کنیم جامعه رو، یعنی نمیتونیم فساد اجتماعی رو مطلق از بین ببریم، باید واکسینه بکنیم. واکسن چیکار میکنه آقا؟ میکروب ضعیف شده رو وارد بدنت میکنه، بله، بعد بدن شروع میکنه سیستم دفاعیش در مقابل این واکسن مقابله میکنه، دیگه ایمن میشه. یعنی چه؟ یعنی ما باید مقدار ضعیفی فساد داخل جامعه بفرستیم تا واکسینه بشه. اگه توی ما واکسینه بشیم که اروپا و آمریکا بود الان دیگه خیلی واکسینه باشن. این حرف اسلامی نیست، برو در لباس یک اسلامی گفته بشه، درست شد؟ اینطوری حیای اجتماعی کاهش پیدا کرد. نسل سوم گوشی‌های همراه که اومد، گوشی‌های لمسی بود که نرم افزار و سیستم عامل اندروید و جاوا روش نصب می‌شد و امکان ارتباط با اینترنت داشت. ولی ما نیومدیم آموزش بدیم خلق الله رو که آقا این امکانات اگه درست استفاده بکنی شما رو رشد میده، اگه درست استفاده نکنی و نشناسی بهت ضربه میزنه. دادیم تو بازار، همینطوری اومد. بعد چشم هم چشمی هم خدمتتون عرض کردم، توی بعضی از مناطق دارن روی سیستمونی گوشی لمسی میذارن. دختر توی دبستان، تو دبستان ها رفتیم صحبت بکنیم، مادر میاد میگه که حاج آقا دختر من نه نماز میخونه نه درس میخونه، قبلا هم نماز خون بود هم درس خون، حالا شر ریخته که تبلت میخواد، گوشی لمسی میخواد. چرا؟ میاد تو کلاس، بقیه دوستاش دارن، اینم شر میریزه که مرا که کمتر از اونا نباشم باید داشته باشم. رفتیم توی مدرسه، بعد یکی از این مسئولین مدرسه اومد گفت که حاج آقا این مصیبت شده برای ما، اصلا ما اجازه نمیدیم بیارن ها، ولی نمیدونید مشکل شده. میگن چطور مگه؟ میگه تو مدرسه راهنمایی اینا میرن تو شبکه‌های اجتماعی گوشی لمسی دارن دخترها، بعد رفتم اونجا دوست پیدا کرده، بعد میاد فخر میفروشه که من آره دوست نمیدونم اجتماعی دارم. دوست اجتماعی رو ببینید، تحریف رو ببینید. بعد این دختری که نداره عقده شده براش، اینا میخواد بره گوشی بگیره دوست اجتماعی پیدا کنه. بعد میگه دوست اجتماعی دیگه چه صیغه‌ای هست؟ باشون صحبت کردیم با این جوان‌ها، میگه نه اینا که دوست دختر دوست پسر نیستن، این دوست اجتماعیه. میگیم یعنی چی دوست اجتماعی؟ میگه مگه شما تو اجتماع مثلا خیلی افراد نیستن باشون آشنا هستید، کارتون رو بهشون میگین؟ بله، ارتباط کاری داری خانم آقا، ما هم دوست اجتماعی هستیم. بعد مغالطه کردم، پیچوندهشون یهود، پیچوندهشون روانشناسا، پیچوندنشون. بعد میگه که عزیز من دوست اجتماعی که ما داریم، خانم دکتر، آقای مهندس، هر کی که هست، روابطمون رو توی ارتباطات اجتماعی رعایت میکنیم، فقط بحث کاریمون رو مطرح میکنیم، حیارم رعایت میکنیم، دیگه نصف شب نمیخوام رو پیامک لاوی براش نمیتره کنیم. ولی شما میگید دوست اجتماعی، بعد با هم سینما میرید و نمیدونم چادگون میرید و اردوی تفریحی میرید و بزن و برقص، این دوست اجتماعی شد؟ گوشی لمسی وارد کشور ما شد، خلق الله خبر نداشتن که چه آسیبی داره. بعد پسره رو دختره رو میبینی که مثلا گوشی گلکسی دستش گرفته، یک رمزی گذاشته روش که کسی نره قفل رو باز نکنه، خندمو میگیره. بعد بهش میگیم که شما میدونی شبکه اجتماعی چطوری هست؟ میگه نه، میریم اونجا فقط عکس میذاریم و پست میذاریم. میگم میدونی سیستم عامل اندروید از شما چه اجازه‌هایی میگیره؟ میگه نه، چطور اجازه میگیره؟ بعد قفل میذاره رو این خنده داره. میگم سیستم عامل اندروید برای که نصب بشه روی گوشی شما، جاوا برای که نصب بشه روی گوشی شما، از شما چند تا اجازه میگیره. بعد الحمدلله تو جمهوری اسلامی، یعنی به قول ما چون انگلیسی رو ترجمه نمیکنی، فقط یاد گرفتیم برای نصب نرم افزار، اوکی نکست، اوکی نکست، فینیش، نصب شد. آقا چی اوکی زدی؟ نمیدونیم آج آقا. بیا تا برات بگم، اندروید از شما اجازه میگیره، اجازه میدی از دوربین گوشیت استفاده بکنم و فیلم و عکست رو در حریم خصوصیت ضبط کنم، اوکی دادی. اجازه میدی از میکروفون گوشیت استفاده بکنم و صدای شما رو ضبط کنم، اوکی دادی. اجازه میدی از مکان یابش جی پی اسش استفاده کنم، جاتو پیدا کنم، اوکی دادی. یعنی مسئولی باشی، یه کاری از این مملکت باشی، راحت جاتو پیدا میکنن، بعد با این گوشی شنود میکنن صداتو. اجازه میدی از رم گوشید و از فایل های گوشید استفاده کنم، اطلاعاتو پردازش بکنم، اوکی دادیم. یعنی چه؟ ابزار جاسوسیه، ابزار جاسوسی. چرا تو محل های نظامی که میخواید برید میگن آقا گوشی رو خاموش کن، دمه در تحویل بده. آقا خاموش میکنم میبرم تو، میگه نه تحویل بده. چرا؟ چون همین گوشی های عادی اندروید پیشکش، همین گوشی های عادی شما خاموشش بکنی امکان ضبط صدا تو داره. میدونستین آقا این امنیت رسانه ایه. تو بحث‌های امنیت رسانه میگن که گوشی رو توی اتاق خوابتون نبرید، امکان ضبط صدا داره. یه سری تلویزیون هوشمند اومده، امکان ارتباط با اینترنت رو داره، LED هایی که جدید اومده. بعد ما برامون واجبه، آیه نازل شده می‌خوام تلویزیون بگیریم، حتما بریم آخرین مدلش رو بگیریم. می‌بینیم تلویزیون LED می‌گیریم، با اینترنت در ارتباط هست. بعد خود شرکت سازنده این تلویزیون‌ها، یک شرکت اروپایی بود، اومد مصاحبه کرد، این اخبار 8 صبح پخش کرد رادیو، گفت که ما از استفاده کننده های این تلویزیون ها میخوایم حرفای خصوصیشون رو جلو این تلویزیون ها نزنن، چون میکروفونش ضبط میکنه میفرسته برای شرکت سازنده. زیر نظر کیه؟ صهیونیسم. با ما هم ساده میریم میگیریم، میایم در رصد یهود هستیم. بعد چه کار میکنه؟ این اجازه ها رو گرفت. شما هر پیامکی، هر تماس تلفنی، مکالمه‌ای، هر ایمیلی، هر پستی از طریق این رسانه ها بفرستی، اول دست یهود میرسه، بعد دست مخاطبت میرسه. چطور آجاقا؟ من میشم چیزی؟ بله. این شبکه‌های اجتماعی، این سایت ها یه دیتا دارن، یه سرور دارن، یعنی محل پردازش اطلاعات. هر مطلبی شما بفرستی، این موبایل ها از طریق ماهواره ارتباط دارن، هر مطلبی بفرستی میره توی دیتا و هاست اون، به قول معروف سایت ها، محل پردازش اطلاعات اون پردازش میشود، بعد میره برای مخاطب شما. بعد چیکار کرده یهود؟ اومده واژگانی که برای یهود مهم هست، یهود نسبت بهش حساسه، برای ابر کامپیوترهاشون طراحی کردن، تعریف کردن. شما توی ایمیل یا پیامک یا مکالمه تلفنیت، آخر زمان، مهدویت، امام زمان، شیعه، اسرائیل، صهیونیسم، آمریکا، فلسطین، آرماگدون، هر چی که یهود نسبت بهش حساسه تو حرفت باشه، تو پیامت باشه، تو پستت باشه، ابر کامپیوتر پردازش می‌کنه، این کاربر رو شناسایی می‌کنه. هر جای دنیا باشی، وقتی شناسایی شدی، میان اطلاعات کامپیوتر شما رو می‌برن. مگه می‌تونن؟ بله. این کامپیوتر رو که نرم افزارش رو کی طراحی کرده؟ سخت افزار رو کی طراحی کرده؟ اونور خودشون درست کردن. اصلا ابزار جاسوسیه. آقای ادوارد اسنودن، جاسوس سازمان سیا بود آمریکاییه، که اومد فاش کرد ایالات متحده داره گوشی های موبایل خانم مرکل و آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه و آلمان رو داره شنود میکنه. اینا که رفیقاشن، ما که دشمنیم شنود نمیشیم. آقای اسنودن آمارا رو داد، ولی چون بحث امنیتی بود برای خلق الله نگفتیم که آب پرتقالی که میخورن با تنش نباشه. ایران در رصد یهود هست، داره جاسوسی میشه، اینا ابزار جاسوسی هستن. براتون سوال نیست که آقا نفت ما تحریمه، پتروشیمون تحریمه، بانکامون تحریمن، تجارمون تحریمن، کشتیرانیمون تحریمه، همه اقتصاد مملکت ما تحریمه، ولی پهنای باند اینترنت چرا تحریم نیست؟ دولت قبلی شما میخواستی مثلا یه فیلم 20 دقیقه دانلود کنی، باید 100 میشستی پای اینترنت، سرعت پایین بود. روی کرد مذاکرات که تغییر کرد، دولت عوض شد، شما اشاره میکنی فیلم مثلا سایت میپره بالا، پهنای باند زیاد شد. چرا تحریم نیستیم؟ نمیتونن آقا ببندن این اینترنت رو؟ برای اینکه هر چی استفاده کنیم به نفع کیه؟ آمریکا. اینترنت اصلا از کجا اومده؟ ارتش ایالات متحده اومد بین سازمان‌های زیرمجموعه خودش یه شبکه کابل نوری کشید، اطلاعات رد و بدل می‌کردن، مثلا نامه می‌فرستادن برای هم دیگه به جای که حضوری برن و بیان. بعد سیستم نظارتی دید که عجب برنامه خوبی است برای جاسوسی و رصد و کنترل نیروها. بعد همین کابل‌های نوری رو به کل دنیا مثل یه شبکه عنکبوتی پخش کرده. شما هر اینتری که بزنی توی اینترنت ثبت میشه. مخصوصا ایران اومدن چیکار کردن؟ شما وارد اینترنت بشید بخواد یه ایمیل درست بکنید، بخواد برید تو شبکه اجتماعی عضو بشید، باید یه پروفایل پر بکنید، یعنی یه پوشه اطلاعات شخصی شما رو میگیره، نام تو، نام خانوادگی، نام پدر رو، کجا متولد شدی، به چی علاقه داری، تمام اطلاعات شخصی تو میگیره. دروغ بنویس شما، آقا شما دروغ بنویس، درست شد؟ یه پوشه برای شما باز میشه، هرگاه که شما وارد اینترنت بشی، هر سایتی، هر عکسی، هر فیلمی، هر چی که شما دانلود بکنی تو اون پوشه ثبت میشه. خب بشه آج آقا، چه مشکلی داره؟ اطلاعات شما ثبت میشه داخل اون پوشه. شما ممکنه مذهبی باشی یا غیر مذهبی. مذهبی باشی میری توی سایت های مذهبی هی میتابی، هی میری حدیث مذهبی میذاری توی لاین و وایبر و واتساپ، ولی یه وقتی ممکنه شیطون بیاد فریبت بده، بری توی مثلا فیسبوک هم یه تابی بزنی، یوتیوب مثلا یه فیلم ناجوری ببینی، همش ثبت میشه. بعد زمانی که شما شدی یه کاری از این مملکت، بالاخره آقا رشد میکنی دیگه، میشی بخواید بری شورای نمیدونم چی اسمش، محله و روستا و شهر رو، تا بری نماینده بشی، یه پیامک و یا یه ایمیل برات میاد. ایمیل میاد برای شما زمانی که مسئول شدی، میگه سابقه شما در استفاده از سایت های غیر اخلاقی که برخلاف موازین جمهوری اسلامی هست و ما داریم، اگه برخلاف سیاست های انگلیس و ایالات متحده و صهیونیست کاری انجام بدی، ما این اطلاعات رو میفرستیم برای مسئولین امنیتی، خودشون به حسابتون میرسن. بعد میبینی که مسئول قبل از اینکه مسئول بشه، انقلابی، جهادی، بسیجی درجه یک، تا مسئول میشه مصلحت اندیش میشه. آقا پچه رو جهادی برخورد نمی کنی، حالا به صلاح نیست، حالا سفارت انگلیس رو بذاریم باز بشه. بالاخره اینا، این سفارت انگلیس مگه تو فتنه 88 اینا یه پای قصه نبودن؟ مگه خود وزارت اطلاعات نیومد بعضی از کارکنانشو دستگیر کرد؟ پس چطوری اجازه واز شدن بهش میدید؟ بعضی از آقازاده ها توی انگلیس نیاز دارن که چی بشه؟ اقامت بگیرن، باید باز بشه. بله هست اینا. تو فیلم قلاده های طلا اومد نشون داد دختر جاسوس رفت تو سفارت انگلیس، بعد به سفیر گفت تو فتنه 88 در داستان فتنه 88 رو میگه، به سفیر انگلیس گفت که میگن که میخوان سفارت رو ببندن، من نگرانم شما برید اینجا، ما دیگه امنیت نداریم، ال نداریم، بل نداریم. گفت نگران نباش، 400 سال ما اومدیم توی مملکت، هی خواستنن ما رو ببرن بیرون ولی نشده، تا زمانی که بچه فلان وزیر و فلان وکیل و فلان آیت الله بچه‌هاشون تو انگلیس هستن و میخوان اقامت بگیرن، ما اینجا هستیم. درست شد؟ رفتیم مسئول شدیم، به جای که خدمت بکنیم به این مملکت داریم خیانت میکنیم. یهود داره رصدمو میکنه. سریال کیف انگلیسی رو یادتون هست؟ کیف انگلیسی. الان کنترل مسئولین شدیدتر از اون هست. آقا مواظب باش میری توی اینترنت، هر پیامکی، هر ایمیلی، هر عکسی، هر اسلایدی رو نبین، اطلاعات شخصی تو بشین تلفن نگو. فقط کافیه بفهمن آقا شما مثلا دختر وکیل هستی، پسر مثلا مدیر کل هستی، بعد توی شبکه اجتماعی هم هی داری مثلا تعریف میکنی و تمجید میکنی، بعد عکسای خانوادگی و مهمونی تو گرفتی گذاشتی توی لاین، بعد توی این عکس معلومه که آقای مدیر کل، آقای وزیر و آقای نماینده مجلس ایشون با خانوادهش نشستن اینجا، شناسایی میشه، بچه تو شناسایی میکنن، بعد یه جایی یه آتوی از بچه شما میگیرن، این بچه میشه مهره یکی موساد. احمد یه روشن، شهید شهریاری، تهرانی مقدم رو اسرائیلی اومد ترور کرد، یا بچه خود ایران بودن؟ ایرانی بود افتاد تو دام موساد، شده بود مهره اون، اومد ترور کرد دانشمند خودمون رو. خیلی بحث امنیتی، مواظب باشید آقا جان. بعد چه کار میکنیم؟ این به قول معروف اطلاعاتی که میذاریم میره توی لاین و وایبر و میره توی دیتای اونها پردازش میشه، ما رو کاربر شناسایی میکنن. بعد میگه حاج آقا ما نه نخبه سیاسی هستیم، نه نخبه علمی هستیم، هیچ کاری به هیچ جا نداریم، اصلا مذهبی هم نیستی، ولی اون میکنی یهود ولد نمیکنه. چطور؟ میره تو واتساپ و لاین و وایبر جوک درباره رهبری و آقای جنتی و آقای قرائتی همینطوری هست، لایکش میزنی میفرستین ور اون ور، همش ثبت میشه. زمانی که خودت یا یکی از بستگان دیگه کاری از این مملکت شد، میان سراغت، ایمیل میدن یا سیاست‌های ما رو پیاده می‌کنی یا سوابق رو می‌فرستین برای مسئولین امنیتی، میشه مهره یهود، در رصد یهود هستیم و ناآگاهانه داریم آسیب می‌بینیم. شبکه اجتماعی ها چیه؟ اینه توضیح بدم. صلوات خط بفرمایید. شبکه اجتماعی اصلا چی هست؟ لاین و وایبر و واتساپ و اینستاگرام چی هست؟ حاج آقا داری میگی؟ جوان ها میدونن یه قسمتیش رو. یهود اول اینترنت رو اندازی کرد، اول وبلاگ گذاشت. تو وبلاگ شما میتونستی متن بذاری، فقط متن میتونی بذاری. اومد دید که این ظرفیتش کمه، بعد تو فتنه 88 هم جوان های مذهبی ورود پیدا کردن، تمام وبلاگ اصلا عرصه وبلاگ نویسی رو بچه مذهبی گرفتن. اومد سایت راه اندازی کرد، از قبل بودن سایت رو از قبل راه اندازی کردن. توی سایت متن میتونی بذاری، عکس، فیلم و صوت میتونی بذاری. دیدن این تا یه حدی جواب میده. بررسی کرد جامعه ایران رو، اومد دید که شما بخوای جامعه حقیقی بیرون رو، کوچه و خیابون و بازار رو بخوای به فساد بکشونی، هزینه‌اش بالاست، طولانی مدت هم میشه. پس چیکار میکنیم؟ یک جامعه مجازی، یک فضای مجازی، یک جامعه مجازی میسازیم داخل اینترنت. طرف به جای که خرید بکنه بره بیرون خرید میکنه، تو اینترنت خرید میکنه. میخواد بره بیرون دوست یابی کنه، اینجا دوست یابی میکنه. میخواد بره بیرون درس بخونه، اینجا درس میکنه. هر نیازی که شما تو جامعه حقیقی داشته باشی اوورده توی فضای مجازی برات درست کرده. اصلا نری بیرون ها. بعد داره یه زندگی دوم برای شما طراحی میکنه، بهش میگه سکند لایف. یعنی شما اگه توی زندگی حقیقی، شخصیت حقیقی آدم بالایی نیستی، بیا تو فضای مجازی یه شخصیت دومی درست بکن، شخصیت کاذب، اعتماد به نفس نداری، اینجا خودتو عالی نشون بده، بیکار اینجا بگو من پروفسور هستم، چهره واقعی خودتو نشون نمیدی. بعد طرف میره تو شبکه اجتماعی با خانوما و با آقا داره چت میکنه، طرف یک مثلا اطلاعاتی میده بالا، فکر میکنی که این دیگه آخر دنیاست. بعد که باش قرار میذاری میبینی دیپلم ردیه، چهره واقعی رو نمیشه. بعد خانوما دیگه دلش رفته، هیچی دیگه، باید بره دیگه. فضای مجازی رو درست کرده، متن، عکس، فیلم، صوت، چت آنلاین، همزمان هم صحبت بکنن هم دیگر رو ببینن، بعد قرار بذار بیا بیرون. میشه استفاده درست هم کرد؟ بله. الان شما میخوای تبلیغ اسلام بکنی، میخوای امام زمان رو معرفی بکنی، توی هند و توی چین و توی آمریکای لاتین و توی آفریقا با چند میلیون هزینه بکنی بری اونجا کار بکنی. از اینترنت استفاده بکن، از شبکه اجتماعی استفاده بکن. نمیخوادم بری زبان چینی و روسی و اسپانیول یاد بگیری، خود گوگل مترجم داره دیگه، درسته؟ مترجم گوگل هست. بیا برو تو این گروه ها، چینی ها رو پیدا بکن، آمریکای لاتین رو پیدا بکن، آفریقایی رو پیدا بکن، بعد بیا مبانی تفکر مهدویت و اسلام رو با همین گوگل ترجمه بکن، بذار تو اون شبکه اجتماعی، پدر یهود در میاد. ولی جوان شیعه داره چیکار میکنه؟ کله ملق میزنه تو شبکه‌های اجتماعی. آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا یه دختر 20 ساله داره، دو تا دیگه هم داره کوچیک‌تر. ازش پرسیده بود آقا میذاری دخترت بره توی فیسبوک؟ گفته بود فضای فیسبوک اینقدر سالم نیست که بذارن دخترم بره داخلش. ولی ما دختر پسرمو داره چیکار میکنه؟ کله ملق میزنه توی فیسبوک و لاین و توییتر. فیلترن. بعد وزیر ارشاد محترم گرامی گفته که ما میخوام فیلتر فیسبوک رو ورداریم. بعد گفتن چرا میخوای ورداری؟ گفته مردم ایران انقدر عاقل هستن که خودشون نرن سراغ این چیزای بد. الان که فیلتر معلومه چقدر عاقلیم، داریم چیکار میکنیم؟ تازه ورداری چطور میشه؟ بعد پدر و مادرام فکر میکنن که آقا خب فیلتر دیگه سایتای بد باز نمیشه جلوش دیگه. چه اتفاقی داره میفته؟ میره موبایل رو میگیره، تبلت رو میگیره، لپتاپ رو میگیره، او آقای موبایل یا مثلا کامپیوتری یه خیانتی میکنه، یه فیلتر شکن، 5,000 تومان 2,000 تومان نصب میکنه روش، یا نه دانلود میکنه. تمام سایت های مستهجن به روی این جوان های ما بازه. بعد چه اتفاقی داره میفته؟ ما تا در چند سال آینده با یه انقلاب جنسی داریم روبرو میشیم تو مملکتمون که دیگه نمیتونیم سراتشو جمع بکنیم. یعنی چه انقلاب جنسی؟ شب گذشته بحث مجامعت شیطانی رو اشاره کردم خدمتتون. الان دختر و پسر ما، زن و مرد متأهل ما دارن میرن توی لاین و وایبر و واتساپ با همدیگه چت میکنن، ارتباط میگیرن، عکس مستعجن، فیلم، الوبل همطوری پخش میشه. این تصاویر توی ذهنشون میمونه، بعد این ازدواج میکنه درگیر زنای ذهنی است. آموزش پرورش ما، سال گذشته اومد یه همایش گرفت توی نواحی خودش، اومدن گفتن که سه تا از ناحیه های آموزش پرورش گفتن آقا ما درگیر یه بحرانیم توی مدارسمون. مدارسه هر ناحیه بالا 100 تا مدرسه داره، سه تا از نواحی اومدن گفتن ما تو مدارسمون درگیر یه بحرانیم. چه بحرانی آقا جان؟ بچه های مدارس ما درگیر بلوغ زودرس توی 7 سالگی شدن. دخترها که قرار 9 سالگی و 10 سالگی بالغ بشن، نه خیر، پسری که قرار 13 14 سالگی بالغ بشه در 7 سالگی بلوغ رسیده. چرا؟ تو خونه ماهواره است، گوشی لمسی و بلوتوس و بازی کامپیوتری و انیمیشن ها دارن مسائل جنسی رو مطرح میکنن. این بچه میشینه پاش اینا رو میبینه، درگیر مسائل جنسی میشه، به بلوغ زودرس میرسه. بعد چه بلایی سرش میاد؟ از 7 سالگی تا 27 8 سالگی اگه ازدواج بکنه، نیروی جنسیشو چطوری میخواد مهار بکنه؟ فساد، انحراف. نیروی شیعه آخرالزمانی رو فلج کرده. یه بنده خدا اومد مشاوره مذهبی بودن ها، خانمه شوهرش آورده بود که آقا این شوهر ما میشینه پا ماهواره، هر کیم باش صحبت میکنه قانع نمیشه، میگه من خیلی ایمانم محکمه، داریم ما مذهبی سراغ داریم، نماز شب میخونه ولی ماهواره میشینه پای مثلا فیلمای ترکی و مکزیکی، پای جیم تی وی فلان سریال رو میبینه. رفتیم یه جا مسجد صحبت بکنیم، همین بس رسانه رو بگیم، نمازخونه 50 نفر بودن، تا نماز تموم شد ما اومدیم صحبت رو شروع کنیم 5 نفر شدن. گفتیم پس کجا رفتن اینا؟ گفت حاج آقا سریال ویکتوریا داره پخش میشه. رفتم پا سریال. برای بنده خدا گفت که آقا این شوهر ما اینطوریه، مذهبی بود، مذهبی بود. اومدیم آقا یک ساعتانی ما داشتیم برای روزه میخونیم، از مشکلات این به قول معروف رسانه میگفت. گفت آقا من که بعداشو که نگاه نمیکنم، که بی بی سی رو نگاه میکنم ببینم اون چی میگه، جمهوری اسلامی رو نگاه میکنم، خودم یه تحلیلی از بنش در میارم. گفتیم خب الحمدلله شما کارشناس هستی. بعد گفتم که بچه دیدیم این به صراط مستقیم نیست. گفتیم بچه داری یا نه؟ گفت یه پسر 4 ساله داریم. گفتم این خانومی که میاد مجری بی بی سی هست، این با حجابه یا اومده خودشو تبرج کرده؟ گفت نه خیلی تبرج کرده، ولی ما رو اثر نمیذاره اینا، ما خیلی بالاییم. گفتم این بچه‌ت چه تو میبینه یا نه؟ گفت آره میبینه. گفتم میدونی بچه‌ت داره درگیر بلوغ زودرس میشه، اینا که برای تو چیزی نیست، چش و گوشت وا شده، اون هنوز مسائل جنسی براش مطرح نیست، داره میاد این تصاویر رو میبینه بعد درگیر مسائل جنسی میشه، بعد گرایش پیدا میکنه به خود ارضایی یا هزار یه انحراف دیگه. تا اینو گفتین یه دفعه تکونی خورد. نمیدونیم چه خیانتی داریم میکنیم. ماهواره رو اوردی، داری ناموس تو به باد میدی. اگه بیاد بگه که آقا ناموس تو سر کوچه دزدیدن بردن، چیکار میکنی؟ ماهواره رو بیاری، دختر و زن تو از دست میدی، شوهر تو از دست میدی، گوشی لمسی بگیری، دارید خانواده رو متلاشی میکنی. متاسفانه ناچاریم بگیم، چون جای دیگه مسئولین جای دیگه حالا گنجشک لاله بماند. ما جلسه ای نیست تو اصفهان نریم بعد جلسه نیام بگن حاج آقا ما تو فامیلمون درگیر یه بحران شدیم. چه بحرانی؟ مجبوریم داد بزنیم. خانم میاد میگه که آقا تو فامیل ما عروس خانواده ما، یعنی زنداداشمون با شوهر خواهرمون داماد خانواده ریختن رو هم دیگه. وا مصیبت آخ، یعنی بگم ما غیرت داریم آقا. گفتیم پس چی شد که اینطوری شده؟ چرا به این بلا داریم مبتلا میشیم؟ گفت هیچ جا آقا گوشی لمسی گرفتن، بعد همه فامیل هم تو یه گروه اومدن، یه گروه تشکیل دادن، همه فامیل هم عضو دادن، بعد هی به قول معروف مطلب میذاریم، صحبت میکنیم، برای هم دیگه حرف نقل میکنیم، همه دل پاکن ها، همه چش پاکن. یعنی شما نمیدونی اون نامحرمه بشینه با این خانم شما چت بکنه، به قول معروف گفتگوی عاطفی بکنه، بعد کم کم الغای عاطفی ایجاد میشه براش، اینا رو نمیدونی. روابط دختر و پسر رو ول بکن، بیا سراغ زنان و مردان متأهلی که تازه فیلشون یاد هندستون افتاده، گوشی لمسی گرفته، خانم کنار شوهرش داره با دختر و با مرد دیگه داره چت میکنه، با پسر دیگه داره چت میکنه. غیرت داریم اون وقت؟ حیا این زن کجا میره؟ خانمی که با مرد نامحرم، با پسر نامحرم میاد چت میکنه، میگه آج آقا حرفای به قول معروف خاصی نمیزنیم، شیطان از همینجا وارد میشه. ساعت 2:30 شب حرفای خاصی نمیزنیم، علقه عاطفی ایجاد میشه. آقا بدون مردها از حرف زدن با خانمها ارضای روحی میشن، حالا هی برو چت بکن. آقا هم گوشی گرفته با خانمهای دیگه داره چت میکنه، وقتی که باید بذاره برای زن خودش، زن خودش از لحاظ گفتاری کلامی آروم بکنه، ارضا بکنه، بذاره برای زنهای دیگه. بعد چه اتفاقی میفته؟ این زن پر میشه، خسته میشه، یه دفعه تو هفته میتاره که میزنه نابودت میکنه، شخصیت نابود میکنه. وقت بذارش حرف بزن، داره خانواده رو متلاشی میکنه گوشی های لمسی. بعدم به قول معروف اطلاعاتمون داره سرقت میشه، امنیت رسانی هم تعطیل. حاج آقا چیکار بکنیم؟ حالا الحمدلله هر چی میگیم خلق الله گوش نمیدن. آسیبی که ماهواره داره گوشی لمسی 100 پله بدترش هست. اگه الان جلوشو نگرفتی 10 سال آینده جامعه تو متلاشی خواهد کرد، خانواده تو متلاشی خواهد کرد. چند تا خانم براتون بیاریم تو دادگاه‌های خانواده که دوست پیدا کرده تو شبکه اجتماعی، شوهرش آنگونه که خاص نبوده حالا رفته دوست پیدا کرده تو شبکه اجتماعی میخواد طلاق بگیره، هنوزم طلاق جاری نشده، با اون آقا رابطه رو داره، رفته میان مشاوره ها. چیکار بکنیم آقا؟ این درد رو کجا بگیم؟ غیرتمون کجا رفته آقا؟ کار با اسلام نداریم. مرد نباید غیرت داشته باشه؟ بعد رفتیم یه جای گفتن حاج آقا اینجا عرف شده اولین کادو که در دوران نامزدی آقا داره به دختر خانم میده گوشی لمسی میده. گفتم نمیدونه داره چه خیانتی به خودش و خانوادش میکنه. اگه جلو این قضیه رو نگرفتید آسیبش متلاشی خواهد کرد خانواده ها رو. حالا آقا گرفته گوش نمیده، بیا سواد رسانه رو یادش بده، بیا سری اطلاعات بهش بده آقا این گوشی لمسی میشه درست استفاده کرد، به شرطی که امنیت رسانه رو بلد باشی، هر پیامکی هر ایمیلی هر پستی عکس شخصی تو نفرستی، اینا رو یادشون بدی. غیر از این یادش بدید اگه گوش نمیدن استفاده میکنن ها، یه رم جانبی، یه حافظه جانبی برای گوشیتون، برای تبلتتون، برای لپتاپتون داشته باشید. اطلاعات شخصیتون رو، عکسای شخصیتون رو بذارید رو اون هارد جانبی یا اون رم جانبی. زمانی که به اینترنت وصل نیستین از اون استفاده بکنید و الا اطلاعات شخصیتون خواهد رفت. شهید احمدی روشن خانومش نقل میکرد، میگفت ما رفته بودیم حج یه جا دیدیم که شهید احمد روشن گوشیشو به من داد، گفت از من فاصله بگی برو. گفتم چته؟ گویا عربی داره من رو تعقیب میکنه، داره از من فیلمبرداری میکنه. همین عربستانی که 464 نفر از حاجیای ما رو کشتن قدیم هم این کارو انجام میداده. گفت عربه داره از من فیلمبرداری میکنه برو، منو شناسایی کردم. بعد خانم شما تو این برنامه نیمه پنهان، نیمه ماه، نیمه پنهان ماه چیه میگفت، میگفت این بنده خدا از طریق گوشین شناسایی شد. یعنی یه نفر زنگ زد خونه ما گفت که من با آقای دکتر کار دارم، ما ناشیگری کردیم شماره موبایلشو دادیم بهش، شناسایی شد. این سلاح دشمنه، سلاح یهوده، برای استفاده ازش باید آموزش ببینی. چطور جوان میخواست زمان جنگ بره جبهه 6 ماه آموزش میدید بعد میرفت جبهه، الان تو جنگ رسانه اگه آموزش نبینی یا خودتو به کشتن میدی یا دیگران رو. الان بچهای مذهبی ما رفتن توی لاین و وایبر و واتساپ که مال یهوده، بعد اومدن گروه مذهبی تشکیل دادن، دارن حدیث میذارن، نمیدونم آیه قرآن میذارن، تفسیر میذارن، داستان علما میذارن. بعد یا خوبه آقا؟ بعد یا خوبه؟ همه مذهبی هم دارن حدیث میذارن، بعد یا خوبه؟
خوبه.
گفتیم هر مطلبی بذاری اول کی میخونه؟
یهود. بسیاری از روایت های ما اسرار شیعه است، بسیاری از توصیه های آیه بهجت و آیه ناصری و علما اسرار شیعه است. بعد بچه مذهبی ما نمیدونه اینا رو که اسراره، نمیدونم که یهود داره رصدش میکنه که میریزه کف لاین، میذاره کف واتساپ. بعد یهود میگه دست درد نکنه، ما چند هزار ساله داریم میگردیم که پیدا بکنیم چطوری شیعه رو زمین بزنیم. بهمون گفتی آقا این روایت ها اثار شیعه بوده، اهل بیت با خون دل نگه داشتن، حفظ کردن، به دست ما رسونده. بعد میگم چه کارش میکنیم؟ میذاریم کف لاین و وایبر، میزنه ما رو. نمونش عزاداری های ما رو زد 20 سال پیش، فیلم عزاداری گذاشتن روی اینترنت، یهود متوجه شد شیعه کجا داره نور میگیره، کجا داره شور میگیره. عزاداری امام حسین اومد زدش. عزاداری ما الان چطوری شده؟ آهنگ لس آنجلسی رو میگیریم میاریم، بعد روش میخوایم مدعی برای امام حسین بخونیم، بعد یکم کنارش وایساده اسم اسماء حسنا الهی رو، نام مبارک امام حسین داریم، میگه اس 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 میرید جلو. ریتم چطوره؟ قنای محض، هی داره وسطش هم میپرن بالا، فکر کنم دارن عزاداری میکنن. بعد 3 ساعت سینه زنی کرده نور نمیگیره، سینه زنی کرده بعد که میاد اینو تقوا نداره. چرا؟ اسم اهل بیتو درست ادا نمی کنی، موسیقی قنا داری استفاده می کنی، به ملکوت ارتباط نمی گیری، با امام حسین ارتباط نمی گیری. زده یهود زده. مواظب باشین انشالله بتونیم یه امنیت رسانه‌ای رو هم لحاظ بکنیم، اطلاعات رسانه‌ای رو بریم بالا تا بتونیم با یهود مقابله بکنیم. یه بحثی ما مطرح کردیم چند شب پیش، گفتیم که تو هتل عباسی یه همچین اتفاقی میفته، غذاهای چیزو میریزن سطل و اینها. اینو ما نقل قول کردیم از یکی از خدمه اونجا. توی این جلسه که اومدیم یکی از خدمه همون هتل عباسی اومد گفت که حاج آقا اینطوری نیست، ما غذاهایی که دست نخورده باشه رو برمیگردونیم دوباره درست و درمانش کنیم میفرستیم سر به قول معروف جا، اگه دست خورده باشه اونجا رو گفتن حالا ظاهرا میدن جای خیریه، اینو اصلاح بکنیم، چون ما به قول معروف نقل قول کردیم پشت سر به قول معروف مسئول هتل عباسی خدا نکرده مشغول زنمشون نباشیم. چند تا دعا میکنیم انشالله آمین بفرمایید از برکات جلسه مستفیض بشیم. نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد بحق محمد يا آلي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين اللهم عجل لوليك الفرج بار الله رهبرمون مراجع تقلید علما اسلام هر کسی در هر لباسی به اسلام خدمت میکنه حفظ و تایید بفرما، دشمنان اسلام ریشه‌کن بفرما، مشکل خوشسالی از جامعه ما رفع بفرما، مشکل ازدواج جوانهامون حل بفرما، مریض های منظور شفای عاجل عنایت بفرما، به مردهامون غیرت و به زنامون حیا رو برگردون، حاجات این دست جمع حاجت روا بفرما، امواتمون سر سفره امیرالمومنین قرار بده، خودمون و ذریه‌مون رو از شیعیان واقعی امیرالمومنین قرار بده، به جای محمد و آله صلوات.